السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
جهة شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل
صفحه 120 قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم فقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار مال الظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد بل لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. صدق الله العلي العظيم. خبرو شهادت امام هادی علیه السلام هست. عرض تسلیت مناسبت شهادت مقرر مکتب تشیع حضرت ابوالحسن الثالث. به این مقداری قرآن رو ادامه میدیم و بعدش عرض ارادتی هم به وجود نازنین امام هادی عرض خواهیم کرد. تا اینجا در جلسات گذشته عرض شد که باید دنبال طرحی گشت احتمالاً برای بحث‌های توحیدی. بحث‌های توحیدی در نوع خودش قابل بحثه برای یک مطلب علمی که اصلی ترین و اصیل ترین حقیقتی که داره بیان میشه در دین بحث توحیده. یعنی جز توحید اصلا ما بحث دیگری نداریم به عبارتی تو دین، و هر بحث دیگه هم وجود داره جز شعب و شعاع مباحث توحید قرار میگیره. اگر با این دید وسیع به بحث توحید نگاه بکنیم، میبینیم که گاهی اوقات طرح مباحث توحیدی در قرآن در لابلای بحث‌های سیاسی اجتماعی هم در نوع خودش قابل بررسی، اون آیات رو بررسی بکنیم، هم نظر میاد که این نقطه مهم این است که جایگاه این بحث توحید رو در این فضا ملاحظه فرمایید. یعنی طرح بحث قلوب کلن از طرف عده‌ای که اینجا می‌بینید که از این آیاتی که خدمتتون خونده شد بحث قلوب مطرح میشه و طرح قلات، اینی که قلوب در حقیقت زمینه‌ای برای چه جور حرفایی بوده و چرا طرح می‌کردن بحث قلوب رو و چرا ائمه اینقدر با قلوب برخورد می‌کردن، این خودش تو فضای آیه مشخص میشه. یه بحث پس شد، یه بحث مستقلی که مباحث توحیدیه و اینها مثلا میشه جدا بشه و بعد بحث بشه کاملا، یه جور ربط اینهاست در کل این آیات که حالا دوتاش رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید آیاتی که داشتیم راجع به آیات ولایت میخوندیم، این آیات آیات ولایت بود، آیات قبلیش آیه 67 اینا همین بحث بود، رسیدیم به بحث هوامداری که در مقابل ولیمداری هوامداریه و همین هوامداری هاست که موجب فتنه ها میشه، همین هاست که میبینید که به حسب و الله تکون فتنتون فهمو و سمو فصل، این بحث توضیح داده شد که ارتباط این جور آیات با این بحث هوامداری که در مقابل ولیمداریه و النهایه طرح مبحث توحیده که تمام آنچه که در بحث ولایت داره گفته میشه ولایت نفر به نفر نیست، بلکه آخرش هم بحث ولایت اللهه و طرح دیگری اگر کسایی پیش می بردن یه اندیشه و عقبه فکر سیاسی بوده، گاهی اوقات تبدیل میشه به یک فکر علمی. شما اگر یه هایی دیدید که یه فکری به لحاظ علمی طرح شد، خیلی وقتا بگردید دنبال عقبه های سیاسی این که این فکر چرا طرح شده، این داره چه جاده‌ای رو صاف میکنه. شما مادامی که ببینید گونه های مختلفی از بحث خلاف توحیدی رو الان قرآن داره نقل میکنه، یکی این که ببینید داره تو آیه 70 بلغت کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، اینو میکنه. طرح بعدی این است که لغت کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، اینم میکنه، اینم نیست. و عرض کردیم با بیاناتی که این بیانات خیلی به بحث شبهات علمی بر نمیگرده ظاهرا، نکنید لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم، اگه بس نکنن لهشون میکنیم. یعنی این که مدل بحث قرآن نیست که اینطور، که اگه بس نکنن معلومه یه طرح دیگریه. باز دوباره ببینید که این بحث که او یک رسول یاکلون طعام عین مردم اینها و بعدش این که تو دین قلوب نکنید، به نظر میرسه که فکر دیگری هست که داره این طرح‌های علمی رو میده. شما مادامی که این کلیتش عرض بکنم و بعد به جزئیاتش ما انشالله بعدم بفرمایید، مادامی که شما در قالب توحید فکر نکنید، حالا هر جوری دیگه ای فکر بکنید، یا بگید که این خداست یا بگید که سه تاست، یعنی توحید خدا رو به عنوان ربی و ربکم قبول نکنید، جریان عالم به نقطه همگرایی نرسه مادامی که یه طرح اینجوری ندید. اونجا نقطه ایست که خب همگرایی اتفاق نمیفته، یعنی این اینو میگه، اینم خودش یک کسیه در مقابل خدا، در کنار خدا، یعنی یک نوع بالا بردنیه. وقتی شما میگید او ثالث ثلاثه است، خود مسیح در کنار خدا نشسته، چون وقتی بتونید زیرا به توحید رو بزنید و کسی رو در کنار خدا هم قرار بدید، خب این یه چیزی میگه برای خودش میگه، شما شأن رو بردید بالا ولی توحید از دست دادید. این بس به قدری ظریفه. من جلسه پیش اشاره کردم شما تو مباحث شیعی ما در خود روایاتمون و روایاتی که به خود ذیل آیه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا قرار گرفته، به قدری شأن انسان کامل میبره بالا، میره بالا، منتهای مراتب توحید از دست نمیره. یعنی همش تو نگاه توحیدیه. یعنی اون میشه وعای مشیت الله که عرض کردیم تفویض امر دینی که به خود اینها واگذار شده. یعنی حتی بحث ابراز حکم الله دیگه نیست. خیلی عجیبه این بحث که تشریع نبی، یه موقع از بحث ابراز حکم الله میگیم که خب یه سری از حکم الله مصلحت بوده که در لوح محفوظ باقی بمونه، هنوز نیاد، که اون که در دوره خود پیغمبر به تدریج میامد. پیغمبر ابراز حکم الله میکنه، یه جا ندیگه بحث ابراز حکم الله هم نیست، بحث تشریع خود نبیه. یعنی نبی خودش وقتی که میخواهد این امر میشه جز شریعت، وقتی یعنی تشریع افزوده داره به عبارتی به دین. شما کتاب الحجه روایات بحث تفویض امر دین رسول و ائمه رو نگاه کنید، همون جوری امام در حقیقت تشریع افزوده ایجاد میکنه. اینا میشه دیگه خارج از ابراز و حکم الله، بلکه شأن و جایگاه اوه. میبینید تا اینجا قضیه میره بالا که گفتم انقدرم کار ظریف میشه، اگه یکم این ورتر بیاید میشه سروش، اون در میاد از آب. یکم این ورترش بحثای عمیق توحیدیه که شخص میرسه در بحث قرب نوافل رو که رد میکنه. قرب نوافل چیه؟ قرب نوافل اونجاییست که کنتو سمعه الذی یسمع به، من میشم گوشش، من میشم چشمش، من میشم پاش، من میشم دستش. کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و یده الذی یبطش بها و همه اینا من میشم. از این که رد بکنه من نمیشم گوش او، چشم او، دست او، پا، بلکه او میشود گوش و چشم و دست و پای من، من خدا. لذا میشه علیون ید الله، اذن الله، عین الله، اینا یعنی او میشه. لذا من خدا میبینن با چشم این، من میبینم با چشم این، نه اینکه این میبینه با چشم من. من میخواهم با شائع این، با شائع این، این که شائع میکنه من شائع میکنم، شائع من به شائع این گیر کرده. تا اینجا. ولی توحید همواره میبینید دل مشغولی اول چیز با ما آدمه که اینو اگه بتونید زیرا بشو بزنید یک جوری با یک طرحی، با یک طرح عالمانه‌ای که حتی میبینید که اینها بالا بردن دیگه، الله هو المسیح ابن مریم، اینجوری ثالث و ثلاثه خدا، اگه بتونید حتی این بالا ببرید تا این حد و توحید رو از دست بدید دیگه نقطه همگرایی ندارید. چون این اینو میگه، خدا چی میگه؟ این از خودش میگه یا مال خدا رو میگه؟ حرف توحید و دل مشغولی توحید که اگر ماها این دل مشغولیمون بشه که کسی هر چی اگر داره مال خدا داره، هر چی میگه مال خدا داره، هر ولایتی هم هست مال خدا هست. این رو اگر درست صافش بکنیم بفهمیم که تمام این ولایت ها ولایت الله هست. حالا بذارید خود آیات مستقلن خونده بشه، خارج از هر چی دیگه مستقلن خونده بشه، خود آیات فهم بشه، یه دور دیگه برگردیم ببینیم که این چه طرحی میتونسته باشه وسط، یعنی طرح بحث قلوف. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. خب کافرن کسایی که بگن ان الله هو المسيح ابن مريم، خدا همون مسیح ابن مریم داره. ببینید این ادبیات رو هم عرض کردیم، ما ممکنه کسی برسه به بحث تجمیع اسما در ذوات مقدسه بعد بگه خوب شد الله، یعنی الله داره اسما و حسنا، این اسما و حسنا اگر در کسی همش پیاده بشه در انسان و کمال او هم میشه الله. منتها ببینید هیچ موقع ادبیات ادبیات شریعت نیست، کسی نباید اینو بگه، چون که هزار جور بحث پیدا میکنه. این بحث رو که ما مطلعیم که اگر اسماء الحسنا سرده جرار خاموش کن، اگر اسماء الحسنا جایی همش پیاده بشه و علم آدم الاسماء کلها، او رو نزدیکته میره و علم آدم الاسماء کلها، اگر تعلیم اسماء کلش انجام بشه اونجا نقطه ای میشه که خب الله پیاده شده دیگه. شما میگید آینه تمام نمای خدا، میگید اونجا الله پیاده شد. منتهای مراتب ما یه اللهی داریم که الله ذاتیه، یه اللهی داریم الله وصفیه اصطلاحا، یه اللهی داریم که این مجموعه همه اسماه، یه اللهی داریم که بالاتر از این حرف هست، بحث ذات الهیه. بحث ها پیچیده و دقیقه، نمیخوام الان همه این بحث ها اینجا باز بکنم، ولی به هر جهت اگر رسیدیم به این که آقا میشود طبق قواعد میشود به انسان کامل گفت الله، رسیدیم به این نکته. اگر کسی اینو بگه از ادبیات شریعت خارج شده، ادبیات شریعت این نیست، که قاطی میکنه آدم. اگر شما برسید به این که اسماء الحسنا رو کسی اگه پیاده شده باشه علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء دیگه، خب همه اسماء پیاده شده باشه، از اون هم داریم که شما ولله الاسماء الحسنا فدوه با، پس معلومه که این کسی که براش این اسماء الحسنا باشه اون الله تمامی است. خب از جمع اینا به این نتیجه رسید که این اللهه. اگر این ادبیات رو کسی رایج کنه، که بینید گاهی اوقات بی پرده بعضی از عرفا این ادبیات رو رایج میکنن، حرف کاملا هم درسته. ببینید هیچ موقع هم توحید این وسط از بین نمیره. این اللهی که میگن همون چیزیست که الله وصفیه، همون است که بهش میگن آینه تمام نمای خدا، همون است که بهش میگن وجه الله. حالا شما بگید که این شده الله، هیچ موقع توحید از بین نمیره. منتهای مراتب گاهی اوقات عرفا این بحث وقتی پیگیری میکنن به همین سبکش بی پرده، میبینید که اینو نسبت میدن. اگر کسی بی پرده این حرف رو بزنه او در حقیقت ادبیات شریعت داره خارج میشه و نهایتا کار به جایی میرسه که میگن که چیه ان الله هو المسیح ابن مریم، یعنی همین این اصلا، بعدش هم مسیح ابن مریمه، یعنی همین این آدم است، نه اون حقیقت والا. این طرف نمیفهمه دیگه، یعنی این مسیحی که پسر اینه، اون چیزی که اونا میگن تو این بحث مال محمد ابن عبدالله نیست. اللهم صل علی محمد. مال اون حقیقت محمدی است، نه مال این شخص. این شخصی که در این نشأه عنصری در بدن عنصری از فرزند فلانیه مثلا اینجوری، اینو نمیگن هیچ موقع. مال این حقیقت بالایی، اونو میگن. لذا اصلا از این ادبیات به کار بردن ذوق شریعت نیست. لقد کفر الذين قالوا ان الله، شما ببینید پس باید یک بگردید دنبال طرحی کلا در قرآن که انسان کامل درست معرفی شده باشه، توحید درست معرفی شده باشه، ادبیات ادبیات گزنده و منحرف کننده هم نباشه. چون این کتاب کتاب هدایته. اگه شما بگن که آقا این اللهی که تو چیز اومده که ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله، کسایی که با تو دست بیعت میدن دستشون میزنن تو دست خدا، ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله، خب اینجوری موقع هی پرده ها رو بزنین کنار، بزنین کنار، در بیاد اینکه او الله هست. اگه همچین کاری بکنید ادبیات منحرف کننده ای رو استفاده کردید و آدم هم نمیفهمن، یواشاش فکر میکنن که منظور خدا همینه. همون در بحث تشریع امر دین به دست نبی، خیلی این باز دوباره تصورشون است که خدا دو رکعتی آورده نماز رو، نبی دو رکعت افزوده داره و یک رکعت به مغرب افزوده اومده دیگه. میکنن حالا الان نبی شد در کنار خدا. نبی در کنار خدا نیست، او وعاء مشیت الله، او این در کنار خدا نیست. تشریعات افزوده اگر بر دین داره، اون چون وعاء مشیت، یعنی چون انقدر رفته بالا به دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، به اونجا که رسیده، تا به اونجا که رسته، اون موقع بالاخره همینم میشه، یه ظرف مشیت خدا میشه. همه اینا بحث دقیق علمی داره. لذا ان الله هو المسیح ابن مریم، که این باشه این نیست. در حالتی که قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم، در حالتی خود مسیح میگفتش که ای بنی اسرائیل بیایید عبادت بکنید خدا رو، خدایی که هم پروردگار منه هم پروردگار شماست، یعنی من هم دارای پروردگاری هستم. یعنی توحید در نمیره. خدایی که هم پروردگار منه و هم پروردگار شما، هم منو داره مدیریت میکنه هم شما. انه من یشرک، شأن چنین است که کسی که یشرک به الله، کسی که شرک به خدا بورزد، فقط حرم الله علیه الجنه، خدا بهش رو برش حرام میکنه. این هم حرام های تکوینی، هم اینا حرمت های تکوینی که بعضی ها در آیات اینی که بحث حرمت های تکوینی که مثلا زانی مثلا گفتن که حرام با زانیه، یا از زانی لاین که هلا زانیت، اینا گفتن اینا بحث حرام های تکوینیه. یعنی نمیشه، یعنی قاعده بر اینه که اینا به گیر هم دیگه میافتن. و یعنی مثلا گاهی اوقات بر اساسش رأی فقهی داده نشده اینا. اینها همون حرام های تکوینی، همون گرایش های تکوینی. این و یعنی حرام اینجا برای خدا بهش رو حرام کردن حرمت تشریعی مطرح نیست. یعنی بگن که مثلا حرام نرو بهشت، مثلا اونجوری که تکلیفی به عهده کسی نیست. که من یشرک به الله، کسی که شرک به خدا بورزد، که ببینید خود طرح ان الله هو المسیح ابن مریم شرک بود، در صورتی که شرک متلقیون از شرک فقط این است که یک کسی رو در کنار خدا قرار دادن. شما حتی اگر بگی ان الله هو المسیح ابن مریم، خدا همون مسیح ابن مریمه، اینم شرکه. چون که یک مسیح ابن مریمی قبول کردی که اینه، یه خدا قبول کردی، بعد میخوای این دوتا رو هم یه تطبیق کنی، حالا بگی اون خدا همین مسیح ابن مریمه، خدا دقیقا صرف یک مفهومی نبوده برای اینها و نبوده هم برای اینها. ببینید برای مشرکین هیچ موقع و کفار هیچ موقع خدا مفهوم نبوده که بگی تطبیق یه مفهوم با یه مصداقه، اینجوری نیست. خدا رو میدونستن یک حقیقت برتره، یک حقیقت بالاتره. حتی اسم این رو که مسیح ابن مریم بوده وقتی میگفتن این اونه، این قائل به شرک. لذا من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، خدا بهش رو بر او حرام میکنه، و مأواه النار و مال الظالمین من انصار. این طرح پس نه. طرح بعدی بگید لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یعنی بگید که خدا سومی ستاست، یعنی بگید اب و ابن و روح القدس. اگه همچین طرحی داشته باشید، یعنی خدا رو در کنار دیگران قرار بدی که توحید نیست، بازم دیگه این میشه تسلیسه. کما اینکه ماها یک نوع سنویت پنهانی تو ذهن ما هست، دیدید که ما سنوی فکر میکنیم، میگیم خدا اینجوری کرد، شیطان در مقابلش اینجوری، خدا شیطان در... یعنی خدا داریم و شیطان، در صورتی که در ادبیات دین شیطان اصلا در مقابل خدا نیست، در مقابل خدا هم عمل نمیکنه، شیطان در مقابل ملائکه عمل میکنه. یعنی شما خدا دارید میایید پایین، شیطان دارید و ملائکه، هر دوتاش هم بینید که هم ملائکه اینجوری هست که خدا ملائکه رو میفرسته، اذ یوحی ربک الی الملائکه فثبت الذین آمنوا، خدا وحی میکنه ملائکه برو مؤمنی رو تثبیت کن، هم از اون ور انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا، ما شیاطین رو میفرستیم این ور اون ور، یعنی اینا پیک مان، اینا رسول مان، انا ارسلنا الشیاطین علی، یعنی شیطان رسول الله، پیک خداست، شیطان سوتی خدا نیست، شیطان در مقابل خدا نیست، شیطان پیک خداست. لذا اگر کسی یک مسیرهای رو دستگاه معادلات خدا اینجوری است که او گیر میکنه به شیطان و میره تو تحت ولایت شیطان قرار میگیره. اینا در بحث وجودیش اینجوریه، در بحث سلوکیش بله، در بحث سلوکیش ما ولایت شیطان داریم، ولایت الله داریم، اونم یک جریانی داره که چرا ما اینجا شیطان داریم الله داریم، چون که اینا بحثای سلوکیه، بحثای وجودی نیست. تو قرآن که برید نگاه بکنید میگم ما چون که دقیق اینها رو نگاه نکردیم، گاهی اوقات به نظرم میرسه که این چیزی که الان داره گفته میشه شیطان در مقابل خداست. ما ولایت شیطان ولایت الله داریم، ولی شیطان رو در مقابل الله نداریم. این همون بحث صراط مستقیم است که این موقع عرض کردم، ما همه چی صراط مستقیمه، اینا مال بحث وجودیشه. وقتی که شما میگید که ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، همه جنبندگان موی جلوی پیشونیشون خدا گرفته، بعد خدا بر صراط مستقیم داره حرکت میکنه، خب پس همه عالم داره بر صراط مستقیم حرکت میکنه. شما اگر افسار عالم رو خدا گرفته باشه، این ربی علی صراط مستقیم، خدا هم رو صراط مستقیم حرکت بکنه، خب چه اتفاق میفته؟ خب عالم رو صراط مستقیم داره حرکت میکنه دیگه. پس این بحث بحث وجودی قرآن، نه بحث سلوکی قرآن. یکی از خلطهای مهم کلن در عالم بحث اعتقادی خلط مقام تکوین و تشریع، یکی از مهمترین خلط ها اینه که شما خب الان یه نفر فقیره، خب برای چی فقیره؟ خدا میخواد فقیره دیگه، غیر این مگه؟ شما یه واقعا غیر این فکر میکنه، اگه فقیره خدا میخواد که این فقیره، ببینید چقدر گاهی اوقات میگه نه دیگه خدا میخواد اینا اینجوری باشن، اینو میکنه علامت برای اینکه من کمک نکنم به اینا. چه ربطی به تو داره کارهایی که خدا میخواد؟ تو کار خودتو انجام بده، خدا هم کار خودشو انجام میده. خدا اینجوری میخواد برای اینا دیگه. میبینید که براحتی، میبینید که یه بحث تشریعی خلق میشه. میبینید در قرآن هم همینو داره که خب خدا اگه میخواست، سوره یاسین هست اون چیه که خدا میخواست کمک میکرد به اینا، انفقوا مما رزقناکم، خب انفقوا مما رزقكم الله، میگفتن که بله انوت امام الله و یشاء الله اطعمه. آیا ما اطعام بکنیم که خدا خوب میخواد خودش اطعام میکرد؟ ما چرا اطعام بکنیم؟ باز داره میبینید تو بحثای شرکش فلان اینا، تو بحثای نوع نگاهاشون به بحث بت‌پرستی فلان اینا، تو همین سوره قرآن هست که میگن خدا اگر میخواست نمیذاش ما این کارو بکنیم. ببینید این خلط‌ها رو دیدی تو زبون مردم؟ خدا اگر میخواست نمیذاش ما این کار رو بکنیم، چون ما میذاره ما این کار رو بکنیم پس لابد خدا میخواد دیگه. هی این لو شاء الله ما عبد نامن شهین ولا حرم نامن شهین، اگر خدا میخواست ما که این همچی کارهایی نمیتونستیم بکنیم، اگر خدا میخواست که ما این تحریم ها رو نمیتونستیم بکنیم، پس خدا میخواد که ما اینجا. این حرف خلط مقام تکوین و تشریعه. بله که خدا میخواد، منتها خدا به لحاظ تکوینی میخواد دیگه، یعنی قواعد عالم اینو میخواد که شما اگه این کارو بکنیم، من اگه بخوام کتاب پرت بکنم قواعد عالم این اجازه رو به هم میده که این کتاب پرت بکنم، بخوام برم رو قرآن وایسم به همین اجازه میده دیگه، میتونم این کار رو بکنم. این میشه خلط مقام تکوین و تشریع. چه شد که این مقام تکوین و تشریع عرض کردیم؟ این بحث صراط مستقیم های وجودی و سلوکی، ولی هیچ موقع اهدن از صراط المستقیم این نیست که خدا منو به صراط مستقیم، چون اینجوری من رو صراط مستقیم هم کلن. در بحث های سلوکی غیر بحث های وجودیه. در بحث وجودی ما خدا رو داریم، شیطان رو داریم در مقابل ملائکه. در بحث سلوکی ما قرار است به خدا برسیم به لحاظ سلوکی، و یعنی باز دوباره به جهت وجودیش ما حتما به خدا میرسیم. شما داریم انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما همه هم اینجوری هم. یا ایان ناز انکه کادحون الا ربکه کدحن فملاقی، همه به لقاء الله میپیوندن. گفتم بعضی فکر میکنن فقط آدم های خوب به لقاء الله میپیوندن، رقیب درک واسه میشه، نه، همه به لقاء الله میپیوندن آخرش. اینا تفاوت های این بحث هست. لذا این ثالث ثلاثه، اون ثنویت، اینا مردوده. ثالث ثلاثه یعنی که خدا کنار یکی دیگه است، خدا هم یکی کنار بقیه است. حالا اخیراً مسیحا اومدن یه ورژن بزنن رو اینا که یه جوریش کنن که شبیه توحید بشه. خب یعنی ابو ابن روح القدس اومدن یه کاری بکنن که شبیه بحث توحید بشه. خب اگه بشه، یعنی تونه بتونن بکنن بحث توحید بشه، مشکل نداریم با اون بحث هم طبیعتاً. ولی اینها همچین حرفی رو میزدن که ابو ابن روح القدس، که اون روح القدس در حقیقت خود همون روح القدس و ابنم که خود حضرت عیسی و ابم که یعنی رابطه حضرت عیسی و خدای رابطه پدری پسریه، در حقیقت یه همچین رابطه ایه. و اینها هم بعدن خودشون ابناء الله میدونستن، نحن ابناء الله و احباه، ما فرزندان خداییم. قرآن تحریکی داره تو سوره مجادله اومده، سوره مجادله رو ببینید در مقابل همین صفحه 543. فعلم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، آیا نمیبینی که خدا میدونه آنچه که در عالمه؟ ببینید این در مقابل این ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، هیچ سه نفری نجوا نمیکنن مگر اینکه او چهارمی اون سه نفره، نه الا و رابع، نه اون میشه نفر چهارم، او میشه چهارمی اون ستا. خدا ثالث ثلاثه نیست، رابع ثلاثه است، یعنی چهارمی عدد سه، تا رابع و هم چهارمی اون سه نفره. ولا خمسه الا و سادسهم، پنج نفر نیست مگه خدا ششم میشه. ولا ادنا من ذلک، ولا اکثر، هر چقدر بری بالا و پایین همین داستان. الا هو معهم اینما کانوا، مگر اینکه یک معیت اینجوری داره، معیتی که چهار سه، معیتی که شیش پنجه. فکر کنم گرم شد اینجا، نه اعتقاد شما گرم نشد. خدایی رو شما باید تصور بکنید که چهارمی این سه نفره، و این معیت همون معیتی است که اونها معیت قیومیه مطرح است، که حالا بحث نجوا تو خود همین آیات سوره مجادله بسیار مطلبه که بازم طرح یک مبحث توحیدیه وسط یک بحث به شدت سیاسی. یعنی شما این بحث نجوا رو تو سوره مجادله اگر ملاحظه بفرمایید که حالا اصل بحثش همین بحث نجواست، ملاحظه فهمی ببینید که یک آیه توحیدی در این فضای سیاسی چجوری داره تبیین میشه. این رابع ثلاثه و خامس سادس خمسه و اینها هم برای اینکه بتونید تصور کنید، بارها اینا عرض کردم ولی یه بار دیگه عرض میکنم، بتونید تصور کنید، تصورش اینجوریه. یه موقع شما هستید، سه تا موجود شما الان ایجاد بکنید الان در ذهن خودتون. حالا این سه تا موجودی که در ذهن خودتون ایجاد کردید با هم دیگه میرن با هم دیگه صحبت میکنن، پشت درهای بسته جلسه میگیرن مثلا اینجوری، آیا اینطور اصلا قابل تصور؟ اولا شما الان شدید چهار نفر، یعنی یکی و اون سه تا شدن چهار نفر. الان شما این چند نفر میبینید؟ چهار نفر. اصلا چهار نفر نمیشه هیچ موقع، یعنی هیچ موقع از یه نفر تجاوز نمیکنه. بستگی داره دستگاه معادلاتیتون چی بذارید. یه ماه هست دارید سرشماری نفوس و مسکن میکنید، خب میگید که شدن سه نفر، نه اصلا اونو داخل نمیکنید. یه ماه هست از این طرف دارید اینو نگاه میکنید، همیشه یه نفره. الان شما 10,000 تا آدم هم درست بکنید بازم یه نفرید. یه نفری هستید که همه اون 10,000 نفر رو دارید زیر پر خودتون گرفتید و مدام هم دارید بهشون روزی میدید. یک لحظه به یک کدومش هم توجه نکنید نیست میشه. این تقریبا رابطه خداست با عالم. اگر چیز دیگری این وسط هست، همه موجودات و مخلوقات همون یکی هست. لذا ما هیچ موقع تو عدد سه که چهار نداریم، این فقط برای از زیغ کلامه، باید مفهوم رو فهمیم. برای همین طرح معیت رو توضیح میده، معیت به این معنا که شما او با شماست. این معیت یه معیت قیومی هست، کلن خدا رو دیگه بیش از اینا نمیشه توضیح داد. این زیغ کلامه که میخواد بگه یه چیزی دیگه است اصلا. چون که شما در سوره مبارکه کهف هم دیدید که رو از اینو با اون یه قیاسی میکنن که اون بلا تشبیه اون سگر رو دیدید که چجوری میگه، سگر میگه که اون مثلا سامن هم کلب هم مثلا. اونجا بعضی ها گفتن که مثلا 5 نفر بودن اینجوری، بعضی گفتن 7 نفر بودن، سگ خیلی عجیبه که چرا این داستان اینقدر کش میده قرآن مثلا هی میخواد توضیح بده. شاید یه مقدار برای قرینه سازی برای نشون بده یه چیزی دیگه است، خدا یه چیزی دیگه است. تو این سه نفر، شش نفر، پنج نفر، هر چی حساب بکنید خدا یه چیزی دیگه. شما خدا یه شماره بالاتره، شماره بالاتر از همین ایناست. این همین است که به نام واحد قهار هی شما در قرآن میبینید. اگر شما میبینید که خدا رو با اسم احد یا با اسم واحد قهار معرفی میکنه، اگر هم واحد معرفی میکنه، واحد در مقابل اثنین و فلان اینها نیست. ببینید همین حرفایی که ما ها میزنیم این حرفا غیر توحیدیه، که من امیدم اول به خدا بعدم به شما. دو یعنی خدا اولیه که دوم داره بر خودش. یا شما اصلا دستگاه معادلات رو عوض بکن، ما امیدم به خداست فقط. یا یه رتبه بیا پایین تر، بابا آقا ما رو کمک شما حساب کردیم و دیگه هیچ کار نداره، فقط باید اون حواسش باشه که این کمکی که رو آقا حساب کردی این چکای خدا رو میکشه میداره شما، از خودش چک، از پولای خودش نمیده، از حساب کسی دیگه داره میده. اینجوری و یا نه دستگاه رو که به هم میزنید میگید که چشم امیدم اول به خداست بعدن به شما، این دارید غیر توحیدی بحث میکنید دیگه، شما غیر موحدید. و آثار غیر توحیدی هم داره اینها تو آدم، یعنی میبینید که آدم همیشه نگران این است که کی تعریف کرد، کی خوب گفت، کی بد گفت، کی تایید کرد ما رو، من باید دم کیار ببینم و تمام این مسیر پرپیچ و خمی که هیچ حرفی راحت تر آرامش دهنده تر از توحید نیست. همینی که قرآن میگه رجلن فیه شرکا و متشاکسونه و رجلن سلمن در رجلن، یه نفر دربست در اختیار یه نفر دیه، یعنی فقط یه نفر دیه. همین شما فقط نگاه میکنید که ببینید که خدا از چی خوشش میاد، وگرنه اگه بخواد آدم هی فکر کنه آدم ها از چی خوششون میاد، میرسه به همون مسیر غیر توحیدی که واقعا اضطراب داست، چون ما واقعا سلیقه آدم ها رو نمیدونیم چیه. من نمیدونم سلیقه مردم چیه، امروز تازه اینو میگن، فردا یه چیز دیگه میگن، حالا بیان سلیقه های در طول زمان، ولی همه هم یه چیز نمیگن آخه. باید اگه همه یه چیز میگفتن که توحیدی میشد، نه همه هم یه چیز نمیگن. لذا همش اضطراب میاره که حالا مردم چی میگن با آدم. ولی کسی که توحیدی فکر میکنه، او اگر هم داره احترامی به مردم میذاره، احترام گذاشتنش به مردم هم این دیدید که این چیزا بعد این طنزا نشون میده که مثلا یه پلیسی داره رد میشه، یه نفری هم داره دیگه رد میشه، بعد اون داره به اون پلیس احترام میذاره، بعد این فکر میکنه مثلا داره گاهی اون برای آدم پیش میاد، مثلا یه داره به آدم یه سلام چیز میکنه، بعد یه آخوند دیگه از اون ور داره رد میشه، من فکر میکنم داره به ما سلام میکنه، درسته داره به اون سلام میکنه، داره به اون احترام میکنه، این ور آدم فکر میکنه به ما داره احترام. حالا اینی هم که داره مثلا به این آدم احترام میکنه، واقعا به خدا داره احترام میکنه، اصلا به این آدم احترام نمیکنه، واقعا احترام نمیکنه، یعنی اون پشت صحنه کسی دیگه از اونو داره احترام داره، برای اون بالا میزنه، برای اون چی میکنه، این فکر میکنه که مثلا داره حالا به این احترام میکنه. خب این بماند، یه صلواتی من هم بفرمایید. در این 45 دقیقه باقی مانده یه عرض ارادتی بشه به امام هادی. اولا ماه مبارک رجبه، ماه رو جدی بگیرید، بگیریم، ماه رجب العصبه، ماه ریزش رحمت خداست. ببینید که در ائمه فرمودن که شما به سوره قدر محاجه بکنید با خصم، سوره قدر، سوره قدر که تنزل الملائکه و روح، که تنزل ملائکه و روح، که روح برتر از جبرئیله، این تنزل پیدا میکنه. شب قدر میدونید که شبیست که یه نظر خیلی دقیق در این زمینه این است که ثبوتن هم معلوم نیست که، نه اینکه ثبوتن معلومه که، اثباتن معلوم نیست که. یعنی بین اگه 19 و 21 و 23 و 27 اینا مردده، اصلا به خاطر اینکه خودش مردده. شب قدر شبی نیست که مستقل از حجت و امام عصر باشه. شب قدر اون شبیه که امام معصوم به وجود میاره شب رو، شب قدر رو اون میسازد. یعنی تلاش و مجاهدت اوه که باعث تنزل ملائکه و روح میشه در قلب او و شبی به نام شب قدر در طول سال تشکیل میشه. این نیست که شما فکر بکنی حجت عصر رو میذاریم کنار الان یه شب قدرم داریم ما. و امام معصوم به جد 2 چهله میگیره، چون که هیچ موقع تمام انبیا اینا 1 چهله میگرفتن، اینا امام معصوم 2 چهله میگیره که از اول رجب شروع میشه، که میدونید تا شب قدر تقریبا 2 چهله است. 2 چهله میگیره و تلاش و مجاهدت شدیدی میکنه برای این که این تلاش نتیجه بده، و این تلاش حالا یه موقعی نتیجه میده و شبی درست میدونه نام شب قدر. پس امام شما از 2 روز پیش شروع کرده. حالا اگر کسی میخواد شبیه به امام خودش بشه، روزی که یوم ندعو کلا و ناسم به امامهم، که هر کسی با امام خودش میخونن، اگه بخواد شباهت به امام پیدا بکنه باید به جد شروع کنه. حالا کنترل گوشه، کنترل چشمه، کنترل شکمه، کنترل شهوته، هرچی. این ماه ماهیست که به نام ریزش رحمت خدا، ماهیست که انقدر با خدا بی پرده هست و خدا ما دیگریم امشب، او دیگر است امشب، به قول مولوی در چیه، ما دیگریم امشب، او دیگر، یعنی اصلا او دیگر است امشب. چرا؟ چون او در مقامی قرار گرفته است، خدا در دقیقاً حالا این تعبیر مسامحه، در وضعیتی و حالی قرار گرفته است که میشود به او گفتش که یا من ارجوه لکل خیر، اعتنی به مسئلتی یا جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، وصرف عندی به مسئلتی یا جمیع شر دنیا و شر الاخره. خدا او دیگر است امشب، او دیگر است این ماه. خب می شود تقاضاهای در این حد کرد از خدا که خدا جمیع خیر دنیا و آخرت رو، که شما ببینید چقدر دست میگه، خواهد توجه کنید به مضمون این حدیه، جمیع خیر دنیا و آخرت از خدا طلب کرد. و این 2 چهله شروع شده. حالا اگر کسی میخواد به امام خودش نزدیک بشه، باید او هم شروع بکنه، تا در اون کنکور شب قدر نمیشه که برسیم به همون شب. حالا همون شب مثل این که طرف میخواد شب کنکور مثلا شروع بکنه به مطالعاتش رو مثلا تکمیل کنه، اینجوری که نیست. بالاخره یه آمادگی و قابلیتی میخواد برای کنکور دادن، اونم همون جوریه، اینم همین جوریه. یعنی بعضی ها میگفتن که بعضی از بزرگان کل سال رو مراقبت میکردن، داره مثل این کل سال میخوندن برای کنکور، جوری کل سال وقتی مراقبت میکردن حواسشون به شب قدر بود. حالا این همون 2-3 ماه آخر دم کنکوره که دیگه پشتش میذارن دیگه، همه اولیاء خدا پشتش گذاشتن دیگه از رجب، که به 2 چهله نشینی. حالا چلنه نه اینکه دارن توی کنج عزلتی مثلا بشینن، نه واقعا مراقبتشون جدی میشه به خودشون دیگه. حالا چقدر بخورن، چه چی بخورن، نمیدونم چقدر حرف بزنن، چقدر چی گوش کنن، چه فیلمایی ببینن نبینن، دیگه یه حساب کتابی پیدا میکنن. و این ماه رو حالا از این زبان الکن ما، حالا ما که خودمون عامل نیستیم، ولی خب حالا انشالله شما عامل بشید چه اشکال داره، با امام شروع کنید، دل به دل امامی بدید که امامتون هم الان شروع کرده. در حقیقت میدونی که با امام نفس به نفس امام شدیم. حالا اگر داریم کنم امام هم داره این کار رو میکنم، اگر داریم چه امام هم داره، همین خود این ذهنیتش شاید ذهنیت خوبی باشه که انشالله نتیجه بده، تلاش های داره نتیجه میده و اون تنزل ملائکه و روح انشالله اتفاق میفته. این از ماه رجب، و این که وقتی تو ماه رجبیم یه دقتی بفرماییم. در بحث امام هادی یک نکته رو من باید عرض بکنم خدمتون تا ببینید فعالیت این امام های انتهایی ما روشن بشه، چون که در سیره وقتی که شما مراجعه بکنید میبینید که خیلی عجیبه رفتار امام های ما. برای اون موقعش عجیب بود، برای الانش هم خیلی دارای شبهاتی است. در حقیقت ما اصلا امامانو که نمیشناسیم کلن، امام هادی این حال دیگه که به طریق اولا نمیشناسیم. مثلا شاید مثلا کمی از ما الان بدونیم مثلا امام هادی 34 سال مدت امامت داشته. 34 سال مدت امامت، میدونید که یکی از ائمه هستن که مدت امامتشون از همه امام ها زیادتره، یکی امام سجاده، یکی امام موسی بن جعفر، یکی امام هادیه، از 8 سالگی تا 42 سالگی. یه توی این سوره مبارکه مائده من یه چیه میگن لانگ شات میگیرن، این فیلم بردارا این نمای عقب میگیرن که کل صحنه رو ببینن. یه لانگ شات یه موقع براتون گرفته بودم از یه صحنه ای، این صحنه رو یک دور دیگه بهتون نشون میدم تا ببینید که نقش این امامامون چیه، که اگر این نقش رو در نظر نگیرید خیلی کارشون هم مشخص نمیشه چیه. شما صحنه ای که از عقب میگیرید اینه، یک بحث غیبت و ظهوری در انتهای این دوره تاریخ کل بشریت هست، کل بشریت که یک دوره با آدم ابوالبشر شروع شده، با نوح شرایع اومده و بعدش به این وضعیت شروع شده رفته تا میرسید که در پایان این بخش و این برهه تاریخی حالا تا آدم ها ادوار و اکوار دیگه بماند، ولی در این فرصت بحث غیبت و بعدش بحث ظهور و حکومت جهانی حضرت مهدی که حالا و نورید و انمان نعلا لذینه و عدل الله لذینه همان لا استخلفن هم فلعرض لقد کتب ناف زبوره من بعد از این ارده یعنی صاحبادی از صالحون. و این طرح کل این عالمه. شما در این طرح کلی میبینید که در بخشی از این طرح که داره نزدیک به پایان این تاریخ میشه، شما دوره غیبت انبیا رو دارید، همونی که در سوره مبارکه مائده بحث شد که پیغمبر میگه که قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترت من الرسل. اصلا چرا چنین دوره‌ای اومد؟ دوره فترت رسول، دوره‌ای که دیگه ما رسول نداشتیم، رسول نیومد. خب اولا این دوره با چی میگذشت؟ این دوره بهتر یعنی به هر جهت راه آسمان و زمین یک، یعنی در بحث‌های باطنیش و در بحث‌های ظاهریش که بالاخره حاکمیت الله تو زمین، اینها بر اساس چی میگذشت؟ چه طرحی بود رو کل دنیا؟ از تو خود آیات سوره مبارکه مائده به دست میاد که طرحی که بود طرح حاکمیت اوسیا بود. فرهنگ وصایت، ببینید اینو من جلسه پیشم فکر کنم یه نیشتری بهش زدم که ما روایاتی که داریم که علم نبی اگر با نبی پایین بیاد بالا نمیره هیچ موقع، این همون میشه که با تحت عنوان فرهنگ وصایت در چیز باقی میمونه. یعنی کسایی هستن بر قلب حضرت ابراهیم، هن کسایی هستن بر قلب نوح، هن کسایی هنوزش هم ممکنه باشن و هنوزش هم هستن. خود محی الدین میگه من 100 نفر میشناختم بر قلب حضرت ابراهیم بودن. یعنی وصی حضرت ابراهیم بود از علما، یعنی در این ابعاد بودن. این علم هیچ موقع بابش بسته نمیشه. روایت زید مانن سخمن آیت نون نمسه ها نعت خیر منها و مثل ها هم نگاه بکنی که هیچ آیهی نسخ نمیشه مگر بهترش و معادلش میاد. هیچ موقع عقب نمیریم ما به این جهت. خب ببینید، پس فرهنگ وصایت، فرهنگ وصی، این همون کانال ارتباطی باقی مونه. از اون طرفش بحث حاکمیت ها و حکومت ها با چه طرحی میره جلو در این دوره هایی که نبی نیست، اینم با همون فرهنگ وسیع میره جلو. شما همین آیه 44 سوره مبارکه مائده که عرض کردیم که چه تقارن جدی داره با آیه 3 سوره مبارکه مائده. آیه 3 سوره مبارکه مائده چیه؟ همون آیه معروف بحث ولایته که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا. این آیه 3، بخشی از آیه 3. آیه 44 داره نشون میده که طرح خدا برای این قسمت چی بوده. میگوید که انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. طرح چیه؟ طرح اینه که ما آوردیم تورات رو، خب یه موقعی موسی خودش صاحب شریعت و حکم میده بر اساس همین و حاکمیت میکنه بر اساس همین. یه سری از انبیا هستن که شیعه موسی محسوب میشن، اون انبیا هم دارن حکم میدن. یحکم به هن نبیون الذین اسلموا للذین هادو، تموم نه، هنوز یه عده دیگه میمونن. شما در بحث فترت رسول کی میخواد حکم بده حالا وقتی رسول ندارید؟ کی میخواد حکم بده؟ میبینید میگه و ربانیونه و الاحبارو به مستحفظو من کتاب الله و کانو علیه شهدا، اونا هم دارن حکم میدن. مقارنش کجاشه؟ درست پشتر همین داره چیه؟ فلا تخشمون وخشمون روز دوره. یعنی مقارنه جدی این آیه با اون آیه، یعنی اینا با اینی که صاحب کتابن، صاحب اندیشه کتابن و کانو علیه شهدا، بر کتاب شاهدان کتابن، یعنی به نوعی در همون فرهنگ وصایت هستن، اونها دارن حکم میدن و حاکمیت میکنن بر اساس همین توراتی که دستشونه. پس یه دور دیگه نمای عقب ببینید، انبیا دارن میان به دوره غیبت میرسه، به دوره غیبت انبیا، بعد به ظهور خاتم النبیین میرسه. از این به بعد بس سویچ میشه روی اوصیا کلن. یعنی تو این دوره اوصیا داشتن چنین، حالا اصلا بس میفته دست اوصیا. اوصیایی که ببینید صاحب شریعت نیست ولی چیزی از، یعنی کمی نداره. شما ببینید وصیی که وصی اون نبی محسوب میشه در بحث فرهنگ وصایت، خود امیرالمؤمنینی که وصی یا ائمه‌ای که وصی وصی نبی میشه، شما جامعه کبیره رو بخونید تا ببینید که چیه وصی نبی. حامل علم نبیه، اصلا حامل علم نبیه اون فرهنگ وصی. و اینی که چرا حالا در حقیقت گفتن لا نبی بعدی، خب فرقش پس با رسول چی میشه؟ فقط فرقش این است که نسخ نمی کنه شریعت مبدی رو، تکمیل میکنه ولی نسخ نمیکنه. یعنی یه چیزی اگر نبی بیاره وصی بعدی نسخش نمیکنه. ولی حتی این بحث هست که او هم از معدن میگیره، او از پیغمبر نمیگیره، او همین جامعه کبیره است، او هم داره از معدن میگیره و میگه. یعنی اینجوری نیست چون پیغمبر الان گفته که این واجبه الان اینا میگه این واجبه، او همون جایی رو داره نگاه میکنه که پیغمبر داره نگاه میکنه، نکه تسمع و معاصم، او داره همون چیزی رو نگاه میکنه، یعنی ملاحظه میکنه همون جا رو میگه این. و شما به لحاظ ظاهری میگی که الان مثلا این از اون گرفته داره میگه، در صورتی از اون نگرفته که داره میگه، ولی همون از معدن داره میگه. برای همین است که شما در جامعه میگید محبت وحی الله. کیو میگید محبت وحی الله؟ خود امام رو دارید میگید محبت وحی الله، نه اینکه نبی محبت وحی الله، اون که معلومه، نه امام رو هم میگید محبت وحی الله، او هم محبت وحی الله. حالا از این به بعد کار میفته دست اوسیا، داره به نزدیک پایان تاریخ میرسه، میخواد در یک سناریو به صورت طبیعی و شناخته شده ای برای خود اهل بیت بره، به کدوم زمان برسه؟ بره به دوره غیبت برسه. بار تمام کل این پایان تاریخ به عهده این سه تا ائمه و سه چهار تا ائمه آخری قرار میگیره، یعنی از امام رضا تا امام عسکری، به خصوص این سه امام انتهایی ما، یعنی امام جواد و امام هادی و امام عسکری، باید فعالیتشون تو این بخش دیده بشه که میدان بازی اینی که امثال متوکلان نمیفهمیدن امام هادی چه نوع بازی داره میکنه با این، میدونست یه کاری داره میکنه، نمیدونست چی کار داره میکنه دقیقا. برای همین است که گاهی وقت میبینی که میریختن مثلا به گردن اینا چی مثلا چی، بعد میدونن که خب هیچی، فکر میکنن که الان این داره یار جمع میکنه مثلا میخواد انقلاب کنه الان، یا مثلا سلاح داره جمع میکنه میخواستن یه گزکی بگیرن تو این قضیه. و لذا میدان امام هادی و امام جواد و امام عسکری میدانش متفاوته، میدان بازی متفاوته. من عرض میکنم خب ببینید، شما از زمان از امام صادق که رد میشین میبینید که خب وقتی بن العباس شکل میگیره، میبینید بن العباس خیلی مزور بودن اینها، چون که اولا با شعار الرضا من آل محمد اومدن تو دقیقاً صحنه خلافت، و اینها هم میبینید که خب پسر عموهای ائمه بودن دیگه، اولاد عباس عموه پیغمبر بودن، و حتی به ائمه بودن پسر عمو، مثلا اینجوری، یعنی با اسم اهل بیت اومده بودن و با این اسم هم. و برعکس آنچه که خیلی در روزه ها گفته میشه که اینجوری وانمود میشه کلن که این ائمه ائمه بودن به شدت تحت فشار، تحت فشارهای ظاهری، اصلا اینجوری نبوده، تحت فشارهای مثلا ظاهری خیلی شدید اینجوری، مگر در یه برهایی، در یه مقاطع خیلی کوتاهی. ببینید اینها رو تحت یک سیاستی میکشیدن نزدیک خودشون برای کنترل، یعنی نفساشون رو میتونستن بشمرن، یعنی اینجوری. خب این یه تهدید بود. بالاترین تبدیل تهدید به فرصت رو تو این امام ها شما میبینید که اینا کشیدن، اولا بهشون وجاهت میدادن، میدونید که یعنی کاملا وجیه بودن اینها. یعنی شما امام رضا، خب بحث اینه که اولا یه تلاطمی که عرض کردم بحث خود امام رضا درست کرد که شاید که قطعا اون موقع و شاید الانم برای یه عده ممکنه یه بشینن لازه سیره نگاه بکنن، حالا امام رضا رو قبول میکنن به دلیل شخصیت برجسته امام رضا، اگه مستقل از این تعبدها بخواید مثلا شخصیت امام هادی رو نگاه کنید و و یک مقداری سیره بدونید. شخصیت امام جواد رو نگاه کنید ممکنه ایراد بگیرید. میبینید در دستور کار قرار میگیره نفوذ دستگاه حکومتیه و ارتباط بسیار خوب با حاکمان. یعنی شما میبینید که حتی متوکل به این خبیثیش که میبینید که اینم متوکل که حالا قبر امام حسین یه آدم احمقی بوده، یه مقداری آدم عوضی محسوب میشه تو اینها، که قبر امام حسین خراب کرد، شخم زده، کشاورزی کرد، مثلا یه همچی کارهایی هم میکرده یه آدم در زمان همین امام هادی در این متوکل همین کار میکنه با کربلا و آب بسته که دیگه آب رفته دور قبر، یعنی داره حار الما که به اون تیکم یه حائر حسینی دیگه آب جلوتر نمیره، یعنی به قبر آب نتونست ببنده، ولی تخریب کردن چیکار هر یه که شما به ظاهر وقتی نگاه میکنید تو ظاهر امر امامی رفته کنار خلفا و به حجت ولیعهد هر کاریش بکنید ولیعهده، داماد مأمونه، میدونید که خود امام رضا هم داماد مأمونه، امام جواد هم داماد مأمونه، داماد مأمونه، اقدامات بعد مشاور مأمونه، یعنی داره به مأمون مشاوره میده، مشاوره های خوب میده، امام هادی به متوکل و به تمامش مشاوره های خوب میده، یعنی جوری که شما فکر میکنید زیرا به دستگاه حکومتی رو نگاه نمیخواد بزنه، حتی به اینا امیرالمومنین میگفتن، یعنی به اینا نگاه تو مانورهای نظامی امام هادی کنار متوکله، یعنی به عنوان شخصیت برجسته عالم اسلام که معلوم هم بوده ایشون یه شخصیت برجسته‌ایه کنار امام قرار کنار این خلفا قرار میگیره، امام هادی و امام های دیگه هم همینه، یعنی شما هیچ تحرکات حساسیت زان برای حکومت ببینید اینا انجام نمیدن، حتی مثلا توی یه مانوری مثلا میخواسته به امام هادی نشون بده که مثلا تو فکر نکنی مثلا میتونید علیه ما قیام کنید، چون میدان بازی فکر میکرد که میدان قیام علیه اینهاست، که امام هادی میگه فقط بیشیم برو بابا، مثلا ما اصلا فکر اصلا با این چیزا فکر نمیکنیم، مثلا تو مانور گفته میبینی مثلا چه مانور عظیمی برقرار شده، نه امام هادی میگفت اگه فکر کردی که مثلا ما دنبال این چیزاییم، ما دنبال این چیزا نیستیم. یک رفتار شبه برانگیز که هم خود بن العباس، هم خود بن العباس گاهی اوقات می اومدن می گفتن آقا شما رابطتون با اهل بیت خیلی خوب کردین، برای حکومتتون خوب نی، حوالی طرف شیعیان خود اینها نسبت به خود اهل بیت مظنون می‌شدن که مثلا این چه وضعیت، مثلا شما پدرانتون در مقابل کفر و ظلم آنچنان کردن که اونچنان، مثلا شما چرا مثلا اینجوری نمی‌کنید، چرا یه حال دیگه‌ای دارید مثلا تو این بحثا. این چه جوری تحلیل میشه؟ این رفتاری که به نظر میاد یه رفتار کاملا عادی داره از همه اتفاق میفته و در مقابل دشمن هم نیز هیچ حساسیت دشمن هم بر نمی انگیزن. اگر طرح غیبت رو حذف بکنید این رفتار هم توجیه نمیشه. ببینید ائمه این موقع میخواییم تعبدی همه چیز را رو بگیم، خب ائمه هرچی فرمودن هرچی کاری کردن این دیگه هیچ پیام خاصی هم نداره دیگه، برای آدم راهکاری هم توش ایجاد نمی کنه. ولی یه موقع هست میگید خود رفتار اهل بیت با این که میدونید که اینا معصومن و چی و همه اینها، میگید همین رفتار تحلیل میکنید که دارن چه حرکتی انجام بده. امام رضا بالاخره بحث ولایت اهدی رو میپذیره، مثل امام حسین قیام نمیکنه، در این حکومت ها قرار میگیره و بعدش میبینید با یک توصیه واقعی هم بوده، دروغ نبوده، به معمون که میکنن میگن برو بغداد، تو بغداد دقیقا دارن توته هایی میکنن علیهت، میره بغداد این منطقه مرو و اینات کلا خالی میشه از تاریخ شیعه تو این منطقه، به خاطر حضور امام رضاست تو این منطقه. خب که اصلا میشه مرکزیت شیعه میشه بعدن همین منطقه خراسان. باز دوباره میبینید که حکایت به امام جواد میفته و اصلا پدیده‌ای به نام امام مبکر، یعنی پدیده امام‌های خردسال. چرا اصلا ما این پدیده‌ای باید داشته باشیم به نام امام خردسال؟ خب نمیداشت. خب امام جواد یه کاری سناریو خدا یه جوری میشد که اینا بزرگ بودن. خب بعد میگه برای امام زمان، امام زمان، خب امام زمان یه جوری میشد آدم بزرگی بود مثلا امام میشد. چرا این پدیده؟ میبینید مسئله تبیین امامت و مسئله تبیین کلن مسئله مربوط به تبیین امامت از تو همین زمان شکل میگیره به جد، یعنی برای عموم مردم نه برای خواص شیعه. شما عرض کردم بهتون که وقتی که امام رضا شهید میشن در اون مجلسی که بوده از شیعه حتی خاص نشسته بودن، میخوام بهتون بگم حتی شیعان خاص گاهی اوقات این معارفی که ما الان داریم نداشتن و برکت همین این پدیده امام مبکر الان امام و وسیع دقیقا تبیین شد تو توده ها، برای توده ها. شما میبینید که یونس بن عبدالرحمن وقتی مجلس گریه است دیگه دارن بر شهادت امام رضا گریه میکنن، برمیگرده میگه که آقا بس دیگه چرا گریه میکنید، بیایید یه کسی مسئولیت رو بپذیره حتی یک پر آزاد طفل، تا این بچه بزرگ شه. که ریان ابن سلط هست که میاد یقه یونس ابن عبدالرحمن، اینه کم یعنی از صحابیه، اینه حواریون امام رضا، میاد یقه اینو میگیره یه چند تا میزنه زیر گوشه، یه چهار تا فوش آبدارم میده که من نمیتونه الان بگم در این حده. خب که فلان فلان شده، من فکر میکنم تو مؤمنی، چه حرفی زدی تو این الان؟ یعنی چی امام وایسی بزرگ شه؟ اگر امام امام دو روزش هم امامه، اگر نیست 5000 سال هم زندگی بکنه نمیرسه به امامت. این معارف تازه از زمان امام جواد شروع شد به که حتی میدونید که یه ذوقی کرده بودن وقتی امام جواد امام شد که میدونید که انداختن به جون این یحیی بن اکثم و فلان اینها که بتونن دقیقا خفیف کنن این مطلب رو، نشون بدن که میدونید که امام جواد و بعد که دیدن اینجوری امام عادی هم خب تو هم میستن، باز دوره امام شد، برای اینکه باز دوره سرپوشی به این جریان بتونن بذارن، میدونید که برای امام عادی معلم فرستادن که الان بگن که مثلا نه تحت تعلیم بوده و مثلا بالاخره یه مدتی که یه چند مدتی اومد و رفت، معلم اومد و رفت، خودش رفت دیگه اصلا بلوتی با ما، این که این معلم ماست، ما معلمی نیستیم. ببینید این معارف که معارف شیعه تبیین میشه تو توده ها، نفوذی که پس ائمه مبکر که ما داریم میریم به سراغ دوره ای که دیگه عملا دست وقتی از اهل بیت بوده، اینجوری نشه که یه عده خیلی خاصی فکر بکنن امام در حقیقت یعنی امام، بقیه فکر بکنن امام یعنی که یه سری عالمه های مثلا علما ابرار، همونجوری که تحریف داده شد که اصلا بحث علما ابرار تعجبه که گاهی اوقات، یعنی میدونی تقصیر چیه؟ اینا تقصیر ما هاست، خیلی وقتا انقدر نفر داختیم به تشریح مقام امامت و سیره ائمه و اینها که ببینید که بحث علماء ابرار در زمان امام جواد خودش پروندهش مختوم شد، یعنی تو کل شیعه متوجه شدن که اینا علماء ابرار نیستن و بعد رو حرکت های امام هادی، امام هادی مثلا میبینید که کرامت خیلی، یعنی این امام ها، امام جواد، امام هادی کرامت خیلی بروز میدادن از خودشون، برای اینکه مثلا میرفتن تو قفسش مثلا با شیرا مثلا خوشو بهش میگن، بعد میاد بعد مثلا تو دربار وقتی میخواستن وارد بشن همیشه اینجوری بود که بادی میزد، یعنی همه یه فهمیده بودن، یه بادی میزد پرده ها همه میرفتن بالا، بعد امام هادی وارد میشه، بعد میخواستن خارج، باز یه بادی میزد. یعنی حدی که تو سیره نویسان نوشتن اینا رو دیگه. و انقدر از این اخبار مغیبات میگفتن و اینها که این مقداری، و بعدش هم این مرامنامه شیعه که توسط امام هادی گفته میشه، حالا اینا نفوذ در دستگاه های دولتی و اینقدر ساخت و پاخت به ظاهری که با اینا میکردن که میدونید که شما الان نگاه بکنید ما از جای دیگه میدونیم یه ائمه شهید شدن، ولی تو سیره نویسان برید میبینید رو شهادت اینا هم حتی تردیده، یعنی اینقدر اینا وجیه بودن، یعنی میگفتن اینا به مرگ طبیعی مردن، چون به ظاهر معلوم نبود که اینا رو، یعنی یا آدمایی نبودن که ببینن اینا تو زندان ها نگرم داشتن و مثلا، نه امام هادی خب تو خونه خودشون، همین این مدفنشون خونه خودشونه، امام جواد همینطور، همه این امام ها میبینید که با یه، حتی اینا رو میدونید که به اون شخصیت عظیم امام رضا، اینا به همه اینا گفتن ابن رضا، یعنی اینقدر شخصیت امام رضا عظیم بوده تو ذهن شیعه، به امام جواد، امام هادی، امام عسکر همه بودن ابن رضا، خب این خودش مثل یه پیغمبری بوده امام رضا جایگاهش. میبینید که تهدید و فرصت تبدیل کردن و کار تشکیلاتی کردن مولا، اینا فکر میکردن امام هادی، امام جواد یه کارهایی دارن میکنن، نمیدونستن چی کار دارن میکنن دقیقا. اینا تا با حضورشون تو دستگاه‌های دولتی میدیدید که کسایی داشتن که شیعه اونا نبودن ولی اهل بیتی بودن، از مریدان امام هادی بودن، با همین نفوذ میدیدید که دارن یه سری شیعه رو دارن اداره میکنن با همون طرح سازمان. ببینید طرح سازمان و وکالت اعتبار و آبروی اجتماعی میخواد یا نمیخواد برای پیش بردش، یعنی شما اون کسی که در رأس هرم این قضیه قرار میگیره باید یه اعتباری، یه وجاهتی، یه چیزی داشته باشه بتونه این طرحو پیش ببره، و یعنی حتی وجاهت داشته باشه که تحت سایه اون وجاهت بتونه کارشو انجام بده. میدان بازی که امام هادی بازی میکرد میدان غیبت بود و آمادگی برای غیبت. اینا فکر میکردن میخواد که قیام مسلحانه بکنه، یه کار از این تیپ کارا بکنه، اصلا از این تیپ کارا نمیکردن. یه اماما کاری که میکردن، حتی مشاوره هم، حتی مشاوره های خوب میدادن، یه جوری که مثل اینکه یه کسی که انگار پایه حکومت داره نگر میداره خودش، جدی ها، یعنی مشاوره های خیلی خوب میدادن، یعنی نه اینکه سر کاری مثلا چیزی بگن طرف مثلا، اینجوری هم نبوده، انگار میخوان پایه‌های این حکومت انگار نگه دارن. منتها زمین بازی زمین غیبت الان، چون که بار کل تاریخ الان رو دوش این امامه. یک سازمان گسترده‌ای که می‌بینید رابطه‌شون با ائمه به صورت توقیعات یواش یواش به صورت نامه‌نگاری‌ها، نفراتی که تو این طرف اون طرف دارن و ارتباط، حتی ارتباط هرمی و تشکیلاتی که اون نفر یه سری هستن که باز داره اونها با اون نفرات برخورد دارن و اونها هستن که با امام توقیات دارن در کل مملکت اسلامی، آدم داره امام جواد و امام هادی و دارن این کار تشکیلاتی رو پیش میبرن و دارن ارجاع میدن یواش یواش به اینا، یواش یواش که یواش یواش از زمان امام صادق شروع شده، در زمان چی اوج قدرت این سازمان رو شما تو اینجا میبینید که میبینید تو یک کار 34 ساله که تماما تو همین این تحلیل میشه آخرش، تو یه حرکت 34 ساله و از قبلش هم امام جواد 18 سال، امام جواد بعدش هم چند سال کوتاهی امام عسکری، میبینید که شیعه براحتی وارد دسته غیبت شد، براحتی، یعنی براحتی شیعه رفت تو زمان غیبت و بار این کل این داستان میدید دوش این امام بود که باید چه نوع بازی با اینا میکردن که اینا حساسیت ایجاد نکنن و مزاحم نشن، تا این حد هم پیش برن که میدونید که امام هادینا رئیس سازمان اوقاف داشته. ببینید یعنی چقدر پیش رفته، یعنی انقدر پیش رفته بودن تا رئیس سازمان اوقاف هم رفته بودن، اوقاف امور خیریه، یعنی تا این حد، یعنی کاملا یک دولت چیز و ارجاع به علما و اینها که بعد این بتونن شیعه رو نگه دارن در زمان غیبت. از اون طرف با پدیده انگار خدا هم این وسط دیگه اومده بود وسط که این سیناریو داره به اینجا ختم میشه، باید جاییست که در توده ها متوجه بشن که امام های ما کیا هستن، این بحث باید کاملا تبیین بشه و این اوصیا که هستن، این معارف تبیین بشه که شد زیارت. خیلی امام هادی زیارت های زیارت غدیر، یک زیارت معروفی از امام هادی از زیارت غدیر، اون زیارت بسیار قابل مطالعه، زیارت جامعه که دیگه اوج از یه امام شناسیه که امام به وسیع اینه. بذار اگه چند تا روزه هم هست از اینا هست، درست مولا دیونوازی های مقتعی بعضی از اینه، اینا کلن وجیه بودن، حتی معتز عباسی که به نظر اصح معتز کشته چیز رو امام هادی رو، نه متوکل و معتمد عباسی، نه معتز کشته، معتز عباسی یعنی یه برخورد خیلی خوب هم بردادیم با امام عسکری میکنن، نه تحت مراقبت بودن ها و یه نه کاملا آبرودار بودن و اونه پسر اموهای این خلفا و همه اینها مطرح بودن با عزت. و مثلا نوع اینی که حالا مثلا حضرت رو از مدینه آوردن، مثلا اونجا خب با یه احترام، حالا اونجا سامر رو برای اینکه تحقیر کنه یه کار دیگه کرد امام هادی رو، اونم متوکل به صورت خاص تو اینها یک مقاطعی یه کارهای خاصی میکرده، ولی باز هم یه رابطه نسبتا خوبی با امام هادی به لحاظ ظاهری داشتن. این طرح اگه خوب بحث بشه که حالا باید من شواهد خیلی براتون نشون بدم، یه موقعی دیگه دستش الان نیست، باید به لحاظ سیره کار بشه تا شواهد زیادی ازش ببینید که تبیین مطالب علمی، نگهداری شیعه، نفوذ در دستگاه دولتی و بسیار پارانترهایی که این ائمه داشتن برای چی بوده، به نظر میاد اگه طرح غیبت رو حذف بکنید معلوم نیست که داشتن چی کار میکردن دقیقا، و اگه طرح غیبت رو بیارید وسط میبینید بار کل تاریخ الان رو دوش این امام هاست که باید برسونن به شرط خوبی در زمان غیبت، که میشه دیگه بحث ولایت فقیه و بحث همینی که از این به بعد دیگه اوصیا نیستن، اینا ورثه انبیا و ورثه اینها هستن که باز دور دارن حاکمیت میکنن و حکم میدن و چی میکنن و اینا. اینا از این یه نکته هم در یه روایت معروفی از امام هادی، اینم جهت عرض ارادت به امام هادی عرض بکنیم، اما روایت این است که حتما شنیدید روایت رو، وقتی که امام جواد در بغداد شهید میشن، امام هادی در مدینه خون موادیه، امام هادی خون 8 سالشون هم هست موقع، میگن که مضا ابو انا لله و انا الیه راجعون، مضا ابو جعفر، این پدرم رفت، بعد به ایشون میفرمایند که شما تو مدینه مثلا پدرتون در بغداد کجا میگیدین، این خیلی کلیده، اینو بارها از آیه جوادی شنیدم، اینو به عنوان کلید، کلید واژه، میگن که از کجا فهمیدید امام شدید، شاخص امامت، میگن لأنه تداخلت می ذلت لله لم اكن اعرفها، به دلیل اینکه یک ذلتی به من وارد شد بی سابقه، من سابقه نداشت برای من همچین ذلتی، همچین شکستگی من تاله پیدا نکرده بودم، معلومه که من امام شدم، بله ذلت لله دیگه، بله یعنی در پیش خدا من بینم که خیلی خورده خاکشیر شدم، این جزء شاخصهای بالا رفتن هست، نه شاخصهای پایین اومدن. شما در بدونید با این شاخص شما اون جایی که فکر میکنید خیلی سیمتون وصل شده به خدا، همون جایی که قطع شدید از خدا. یعنی اون موقعی که فکر میکنید که مثلا چقدر مثلا حالی داریم ما با خدا، مثلا اینجور حالی، نگه منکسرن مستقیلا مستغفرن منیبا، اینجوری نه، در به داغون در مقابل خدا نه، انا اقل الاقلین و ازل الازلین. میبینید چیه که یه امام، امام سجاد اینو میگه، یه انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثل الذره تعودون ها بلدون ها، یعنی من از همه بدتر، من از همه پایین تر. این نشانه، اتحان نشانه بزرگی و عظمت شخصه. اگر کسی به جد بتونه بگه الاخر، نه اینکه که بگه حتما، در واقعا در داخلش این باشه، اگه کسی از شما التماس دعا و بالا از شما می به شما میگن، ولی به ما بیشتر میگن، حالا به دلیل شاید لباس، این قطعا بخاطر همینه، بخاطر لباس و اینا هست به ما التماس. حالا فکر کنی یه نفر به آدم بگه التماس دعا، بعد پیش خودش طرف بگه خب داره التماس دعا هم داره، آره آدم التماس دعا داره، مثلا یه چیزی تو این مضامین به خودش بگه، این معلومه داره میاد پایین. ولی اگر توی خودش، نه بیرون ها، چون تو بیرون گفتنش یه شرارت های دیگه وجود داره. گفتم اون که عرف میگو همیشه الاکبر، بودم آقا هم یه الاخر بود، منظور نام همین الاکبر، اون کسی یعنی به قول عاشق علی های صفایی میگو این فلان فلان شده، نمیتونه اسم خوش و بی مقدم و فلان اینا، با همینجور میرس فلانی دیگه، نه الاخر یه موقع آی عب میگن امثال آقای بهجت که العبد العقل فلان اینو می نویسه، اون واقعا رسیده و داره می نویسه. ولی من انقدر به اسم خودم اهمیت میدم که باید یه پیشفن پسمندی قبل و بعدش بره، اگه نره دیگه حاضر نیستم. یعنی همین العبد با العبد نمشی، خب بدون اینکه بخواییم به کسی تهمت خاصی بزنیم، ولی آدم بالاخره انسان علا نفسهی بالاخره بسیره، همینجوری اسم خودتون معمولی بنویس، دیگه انقدر العبد العبد این چیزا ننویس. خب اینا توش یه شرارت های دیگه ای وجود داره تو نوشتن این چیزا و گفتن این چیزا. اگر کسی واقعا بهش التماس دعا گفتن و تو خودش اینجوری شد که میخواد با مغزش بکنه دیوار خورد کنه عقل خودشه، که یه تو داری اصلا کی دارن التماس دعا، به کی دارن میگن التماس دعا، اگه این درش گذشت، این اوجه، اوجه آدم اینه که واقعا میخواد با مخشو بهتره کنه از این که بهش میگن التماس دعا. این ذلت لله که در مقابل خدا چیزی آدم دیگه نداشته باشه، چیزی محسوب نکنه خودش رو، هر چی هم هست واقعا از خدا بداند و ببیند کما هو حقه. اگر معلم قرآن حواسش باشه، هر رحمان علم القرآن، خدا یاد میده، خدا معلم قرآنه، اگر حواسش باشه که باجدار بانکیه که اگر چک میکشه پول میده، پول میده، نه از حساب کسی دیگه داره میده، از حساب خودش نمیده، خودش اصلا حساب نداره که بده. واسه همین فیگورهای پولداری هم هیچ موقع نمیگیره. دیدید این باجدارهای بانک میان فیگور بگیرن برای آدم هایی که مثلا اینا فیگور پولداری هم، چون پولدار نیه واقعا، کسی پولدار نیست اصلا. لذا تو اگر این باشه او به مقام‌های انسانی داره نزدیک میشه و هر موقع فکر کرد که یه چیزی شده، عجب چیزی در اومده، بالاخره زحمات نتیجه داد، یعنی یه همچی فکره بیاد، یعنی بالاخره اون زحمات نتیجه داد، یه همچی چیزی فکر بکنه که چیزی شدیم، اونجا نقطه ایست که نقطه سقوطه آدمه، در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگه است. قبل از روزه امام هادی یک کلمه دیگه هم عرض میکنم اندازه دو دقیقه، و اون این که ببینید این جهن توهین به امام هادی، حالا من باب عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد و اینها، این سر جای خودش، ولی واقفید که در فضای سایبر، فضاییست که کلن مرا جدال و دهن به دهن شدن توش خیلی به راحتی انجام میشه. اینی که ماها یه چیز اول تبدیل میکنیم به مسئله، بعدش حلش میکنیم، خب این کلن ممشات شاید مناسبی نباشه. ببینید روایاتی که و جز اخلاقی که گفته شده که شما مراع نکنید و جدال نکنید با اهل جهالت. حالا شما مثلا میرید بیرون یه لاتی یه حرفی میزنه، شما جوابشو بدید. مثلا دیدید که مثلا حالا یه با موتور میپیچه، مثلا شما یه چیزی بگید، اونم یه چیزی میگه، شما یه چیزی میگه، بعد یه چیزی یه لیچاری های باید مون، چون اون که حالیش نیستیه، اون که قید و بند نداره که، یا یه چیزی میگه که اونجا دیگه باید وایسی دیگه. یعنی اولا یه آب روزی رو را میندازه تو اون نقطه دیگه، من با وایسی همین هست که میگم و ازا خاطام همون جاهل نقالو سلام و ازا مرروب الله و مرروب کرام نمیدونم هر زن الجاهلیم، اینایی که اینقدر میگم برای این که کلن تو فضای دهن به دهن نره آدم. تو روایات ما داریم که من یحب المراع یشتم، چیز که دنبال مراع باشه فوش میخوره. تو روایت ما تو همین نهج البلاغه امیرالمومنین هستی، من ظن به ارز اخی به ارزهی فلید علم را. اگر کسی بخیل نسبت به آبرو خودش، آبرو خودش نمیخواد این رو خرج میکنه، این مراع رو داره کنار. حتی در این و این کنت محقن، تو اونجایی که محقید، ان تترک المراع و این کنت محقن، الان اونجایی که محقید. خب چی عرض بکنم؟ ببینید حالا که کار به اینجا کشید آخرش، دیگه کار به اینجا میشه دیگه، براخره غیرت دینی باید اینجا وایسه دیگه، اگه وای نسته میشه بی غیرتی. ولی اینی که کلن تو این فضاها ما ها شروع میکنیم به دهن به دهن شدن با جوحال، که اون دیگه چیز حالش نیست، یعنی تا اینجا میره که آهنگ بکنه، تا اینجا میره که پوسترهای وحشتناک بزنه، یعنی تا اینجا میره. اون که حریم نداره که. لذا اولا من این رو قبول ندارم به شخصی که حالا توهین به امام هادی توهین طراحی شده بوده، یعنی از قبل طراحی کرده بودن توهین رو، از این میخوان خیلی سناریو دیگه خیلی جنگی و پلیسی بکنن. نه، ممکنه این اتفاق افتاده باشه که یه دقیقت فضای میکروبی به وجود اومده باشه که حالا کسای دیگه هم که میخواستن یه چیزی برگردن به شیعه بگن به دلیل زیارت جامعه و فلان اینا، حالا دقیقت بستر مناسب درست شده بود انگاه براش، اینا هم اومدن بسن. ولی شروع شدنش به اعتقاد من، میدونی که خب جهنش با چی شروع شد و چه حرفی و حالا با اسم نقیر و یک جور خاصی گفتن اینا، تو این فضا هاست که میگن آقا مراع رو ول کن، بذار کنار، ول کن، یعنی شر رو بکن. اصلا در روایاتمون داریم حتی میگن که شما برای این که شر رو کنی یه معذرت خواهی های از این دست هم حتی لازم شد بکن، بابا آقا مثلا آقا بخشی من اشتباه کردم، مثلا بس دیگه. خب این هنر اوله، هنر اول این است که انسان بتونه شر رو بکنه، این هنره. و یعنی بیفته تو فضای دهن به دهن شدن که فضای سایبر هم خوراک این کاره دیگه. خب چون معلوم هم نیست خیلی وقتا کی داره کامنت میذاره، چون که فضای مجازیه دیگه، به راحتی طرف هر لیچاری باید هم میبینی رفیق خویشه. ما یه بار این چی داره در بردیم ها، میبینی که مثلا طرف که نمیتونه، ولی چون که چیزه، چون که فضای مجازی و بزار معلوم نیست و اینها، میبینید که از یه دهنش روی در میاد میگه دیگه فضای حریم نداره این فضا. هنر اول این است که خواهشن در اینجور مسائل آدم ورود در درجه اول نکنه، یعنی باید این جامعه این چیز رو پیدا کنه که دو تا گفتن همینجور آخر با خب باش مثلا، یا مثلا هی اصرار نکنه روش، ولی اصرار که میکنه میوزه تو فضل دهن بدن میشه آخرش این دیگه باید غیرت دینی بیاد وسط، یعنی اینجا چیزی نگه دیگه اشتباه کرده، نه یه کار به اینجا برسه و چیزی نگه در این صورت دیگه اشتباه. ولی من گمانم این است که همون راه اول رو آدم به پیمایت همون خود اهل بیت همین کار رو میکردن و توصیه هم میکردن که کلن چی نکنی مراع، تو فضای مراع وارد نشید و این کنت محقا. شما یه نفر داره خلاف میاد، شما میرید جلوش میگه آقا چرا خلاف میاد، میگه اگه فلان فلان شده باید آقا ببخشید مثلا شما اشتباه کردی برو. این بالاخره آدم هم رعایت بکنه، حالا بالاخره عدو شود سبب خیر اگه خدا اگه بماند و ما بریم سراغ سیره. حالا این کتاب اعلام الهدایه من اگه بخواید کتاب خوب بخونید در این زمینه ها، این سلسله کتابی هست به نام اعلام الهدایه، شنیدم ترجمهش هم چاپ شده، تو ندیدم ترجمهش، این چاپ شده شو ندیدم. این کتاب اعلام الهدایه من فکر میگم خیلی کتاب خوبیه. بعدش از پسر آقا داشت همجوری بودم این کتاب اعلام الهدایه، گفتن آقا که خودش سیره کار حرفه‌ایه گفته این کتاب کم نظیره، 14 جلد راجبه، هر معصوم یک جلده. حالا اگه کسایی حوصله بکنن، خدایی به ائمه داره جفا میشه، امام 34 سال امامت امام سجاد که کل مریض بوده، شو مریض بوده دعا میخونده، این که خلاصه زندگی امام سجاد. امام موسی بن جعفر هم که 34 سال امامت کلا تو زندان بوده، همش دروغا، مدت بسیار کوتاه امام موسی بن جعفر زندان بوده، این که زندان. امام هادی هم سیسی اصلا معلوم نیست چیکار میکرد، این که دیگه اصلا هیچی، اصلا اینجا بگی امام هادی مثلا یه کلمه قلم بگو، خب اینم که هیچی. خدایی به امامامون این همه عرض ارادت هایی که هی میکنیم، ولی تو ورود در مطلبش سیاست رو هم تشخیص ببینید، ما فکر میکنیم سیاست انگار ائمه توی دنده میرن، کلن دنده یک تو دنده امام حسین نهاشون، در صورتی که اینجوری نیست، همشون از یک روح کلی حاکمه، ولی سیاست دنده های مختلف میدن به ماشین، تو دنده های مختلف دارن میرن، این باید تشخیص داده بشه. ما فکر این موی زدن تو دهن دشمن یعنی که مستقیم مشو بکنی تو دهن دشمن، هیچ راه دیگه ای هم فکر نمی کنیم اهل بیت ممکن رفته باشن. سیاست ها اون همش ادعا آخری بشه حسینیه در حقیقت، در صورتی که اون سیاست حسینی هم از یه عقبه ای برخورداره که سیاست ائمه همشون اونه، و اینا همون جوری که امام حسین حجت خدا، امام هادی هم حجت خداست، یه فقط امام حسین حجت خداست. خدای این تابستون رو حالا به این بهانه هم که شده بذارید ما سیره بخونید، اعلام الهدایه فارسیشو من شنیدم چاپ شده. آقا میگفتن که من خیلی عجیب بودم که فهمیدم که فقط معید من نیه، آقا تایید میکنم میدم که آن نه آقا زودتر، بعد فهمیدم که خیلی زودتر آقا گفته بودن، مثلا حتی زودتر از انگاه ترجمهش مثلا گفته بودن که مثلا این کتاب کتاب خیلی چیز به پسرشون توصیه کردن، تو سیره این کتاب رو خونید اگه کسی میخواد سیره خونه، این اطلاعات جامعی راجع به امام به دست میره. امام نالا این فرصت تابستون در پیش بوده، بره هفته بعدم کلاس نیست و حالا کلاس فکر کنم نیست تا اطلاع ثانوی، چون که میخوره به امتحاناتتون، امتحانات استانه نمیخوره من مشکلی ندارم اگه حالا هفته بعد که من نیستم، ولی شما ظاهرا امتحان دارید و دارید به امتحاناتون برسید. این صلوات برام اللهم صل على فاطمة وبيها وعلى وبيها وبعدها أحاط بيك اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في عظم الصلاة وفي كل صلاة وليا الحافظ وقادا وناصا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك وتبقى وتمتع فيها تبينا جان مولا جان. دیشب لیلة الرغائب بود آجان، برا ما دعا کردی آله. آقا جان این شعبان و رمضان و رجب و برامون دعا کن به طور خاص. هرچی داریم بزرگتر میشیم داریم بدتر میشیم. آجان یا ابن الحسن به جد شما بی احترامی شد، تقصیر ماشی ایان بود، آقا معذرت میخوام. شما چه حالی پیدا کردیم، قدری از این خجالت در اومدیم، این شبا انقدر روزه امام هادی گرفتیم، انقدر از فضائل امام هادی گفتیم. یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل لا یأتی علی الا رضاکم. ای ولی خدا بین من و خدای گناهای فقط رضایت شما باعث میشه این گناه ها برطرف بشه. لا لا الا الله. وقتی یحیی بن هرثمه با 300 سرباز اومد تو مدینه، آقا امام هادی رو جوان 22 ساله رو از مدینه ببره به سامرا، کل مدینه شیون میکردن، انقدر به امام هادی علاقه داشتن، بردن سامر را انگار قرار هم همه اهل بیت یه گوشه یه کربلا رو داشته باشد تو زندگیشون، بردن سامر را برای تغییر امام هادی ایشان رو تو محله خرابه گدا جا دادن. کجا رفتی بچه یتیم؟ از آن که از بهر از ایران حجاب غیر ویرانه یه بی سخت گر خانه نبود. حزن جان حزن جان حزن جان، اما یه بارم امام عادی رو متذکر عباسی مدعون فراخان به دربار جسارت کرد، داشت شراب میخورد، به امام هادی تعارف کرد. امام هادی فرمودن ما اهل بیت گوشت و پوست و خون و استخوانمون با این مواد آلوده نشده. از امام خواست پس شعر بخونه، امام اشعاری رو در مذمت دنیا خون، همه یه حضار اون مجلس جشن و عزا کرد. اما دل ها به سوزن یزید ملون وقتی سر ابی عبدالله جراش گذاشیدن شراب بخورد تعمانده شراب و سر لا يوم كيوم كيوم لا يوم كيوم لا يوم كيوم كيوم وزن شراب و چوب جفا و سر حسین. یارب از این مشاهد زهرا چه می کنن؟ فریاد زد سکینه و گفتا کم جایان بنگر یزید با سر بابا چه می السلام عليك يا عبد الله بعد الأرواح التي ألت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار راجع له الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي خدا ما را بخش و بیامر، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از ادعیه ذاکر ایشان بهرمند بفرما، و ما را از سربازان ایشان قرار بنه. خدا توفیق علم و عمل به معارف نورانی قرآن اهل بیت عنایت بفرما، اوان ازدواج و اشتغال و مسکن جوانها را از پیش پای آنها بردار. خدا این جمع ما را مریض و مریض دار قرار نده. خدا هر حز و اهرهی در هر جای این عالم برون حضرت امام آدم واصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران اسلام انقلاب منگل منصورشون بدار. خدا توفیق شهادت در رکاب آقامون اولامون حجت ابن الحسن به ما عنایت بفرما. بالنبی آمین. الفاتحه. السلام.